أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تکبیر رکوع به اینجا رسید که عرض کردیم 5 روایت در خصوص تکبیر رکوع مطرح بود که استدلال شد به اینها بر وجوب تکبیر رکوع. در مکاتبه همیری هم که در کتاب الغیبه شیخ طوسی نقل میکنه، به طور عام فرمود ان انتقلت من حالت الى حالت اخرى فعليك التكبير، که یکی از اینها انتقال از قیام است به رکوع، ولیکن در دلالت اون 5 روایت بر وجوب اشکال کردیم و راجع به مخاطبه همیری ما اشکالی جز این که بگوییم که اگر بنا بود در انتقال از هر حالتی به حالت دیگر تکبیر لازم باشد، این مخفی بر فقها و بر مؤمنین نمی‌ماند با کثرت ابتلایی که مردم به این مسئله دارند، شبان روز با آن مبتلا هستند. صحیحه عمر ابن عزینه هم به نظر ما شاهد خوبی است بر عدم وجوب تکبیرت الرکوع، که در کافی جلد 3 صفحه 482 نقل میکنه که مستحبات رو بخش زیادیش رو داره. تا اینجا میرسه که فقال رسول الله صلی الله علیه و آله کذالک الله ربنا. بعد از قرائت سوره قرآن، سوره توحید ظاهرا، فلما قال ذالک اوحى الله الی اركع لربک یا محمد فرکع فاوحى الله الی وهو راکع قل سبحان ربی العظیم ففعل ذالک ثلاثا. ادامهش هم مستحباتی رو ذکر میکنه. اگر بنا بود تکبیرت الرکوع واجب بود، خب مناسب نبود اهمال امر آن و اشتغال به بیان مستحبات. و این که بگیم بعدن واجب شده، پیغمبر بعدن این رو واجب کرد، این خلاف ظاهره این که احکام نماز از ابتدا تشریع شده. مستحب رو ممکنه نگن، برای اینکه خب این مستحب مفروغ عن بود، اون مستحبایی که مفروغ عن نبود و مورد بحث بود خواستن حضرت تذکر بدن. استحباب تکبیرت الرکوع رو همه میدونستن، اما وجوبش رو که قطعا همه نمیدونستن. اگر بنا بود واجب بود، مناسب نبود اهمال ذکرش. راجع به مکروهات رکوع هم صاحب عروه 5 مکروه رو ذکر کرد. یکیش قرائت قرآن در رکوع هست، این رو هم توضیحی بدیم. راجع به بحث وجوب تکبیرت الرکوع ما عمده بحث رو عرض کردیم. میخواستیم راجع به محمد بن سنان که در روایت ابی بصیر هست یک بحث رجالی داشته باشیم، صلاح دیدیم که محول کنیم به یک مناسبت دیگر. اجمالا ما برخلاف نظرهای زنجانی محمد بن سنان را توصیق نمی کنیم، چون نجاشی صریحا راجع به او گفته کان کذابا، ببخشید تعبیر اجازه بدید ضعیفون جدن، تعبیر نجاشی راجع به محمد ابن سنان اینه که شدیداً محمد ابن سنان ضعیف بود و فضل ابن شازان گفته من الکذابین محمد ابن سنان. بله شیخ توسی، شیخ مفید در ارشاد راجع به محمد ابن سنان میگه کان من خاصت الامام و ثقاتهی و اهل الورع من شیعته، ولی همین شیخ مفید در رسالت العدد میگه راوی این حدیث که مطرح میشود در اون بحث محمد ابن سنان است و این شخص شدیداً ضعیف است و هیچ اعتمادی به روایات او نیست. بله من قبول دارم برخی از روایات که سندش هم معتبره ظاهرش توثیق و تعدیل محمد ابن سنانه که کشی نقل میکنه، ولی اونم طرف معارض است. این که برخی فرمودن که دیگه با وجود حدیث امام علیه السلام که تعریف کرد محمد ابن سنان را، فرمود محمد ابن سنان و شخص دیگر و فیالی اینها وفا کردن به من، از اینها امام تعریف کرد، دیگه جایی برای انقلت نمیماند، جایی برای تضعیف نجاشی و شیخ طوسی و امثال او نمیماند، میگیم خب شما توثیق امام علیه السلام رو خودتون با گوش خودتون شنیدید؟ نشنیدید؟ این خبر زن نیست، خبر زنی معتبر. خب تعارض می کند عرفاً با تضعیف نجاشی و شیخ طوسی. این که ما بگیم اگر خودمان می شنیدیم دیگر اعتنائی نمی کردیم به تضعیف نجاشی و شیخ طوسی، حال هم که خبر معتبر گفت محمد ابن سنان را امام تعریف کرد باید اعتنا به تضعیف نجاشی و شیخ طوسی نکنیم، این مصادره است. اگر خودمان میشنیدیم علم پیدا میکردیم به اشتباه نجاشی، وقتی خودمان نشنیدیم نقل میکنن که امام تعریف کرد از محمد ابن سنان، تعارض چرا نکند با تضعیف نجاشی و شیخ طوسی و یا بیان فضل ابن شازان که راجع به او تعبیر کرد که کذاب. بله آقای زنجانی اخیراً یک مبنایی دارن، میگن اصلا تضعیف ها مهم نیست، توثیق ها خوب، تضعیف ها ارزشی ندارد. چرا؟ برای اینکه وقتی شما میگید فلانون ضعیفان، شاید منشأ تضعیف شما این باشه که میگید این آقا روایاتی رو نقل کرده که مشتمل بر غلوه و اینو منشأ ضعف میدونید. نگفت نجاشی کذابون که بله فضل ابن شازان گفت محمد ابن سنان من الکذابین المشهورین، ولی اولا قطعا اشتباه کرده فضل ابن شازان، چون برفض کذاب بود دیگه کذاب مشهور نبود، خدایش کاذب فوقش بود دیگه، کذاب، اونم کذاب مشهور به محمد ابن سنان نمیچست. اگه من اون محمد ابن سنان کذاب مشهور بود، چطور اجلا از اون نقل حدیث میکردم؟ حالا آقای زنجانی میفرمان برفرضم بگن کذاب، اینا میگفتن روایاتی که غلو آمیزه است امام که بیان نمی کنن. خب اون مثلا ابو بصیر که بیان نمی کند که جز اصحاب اجماع است و از فقها است، پس لابد محمد ابن سنان جعل کرده، فهو کذابون. اینجوری تحلیل سیاسی میکردن. بله بله. حالا عرض میکنم من در حد یک خلاصه میخواستم بگم. حالا شما اشاره میکنید عبارت نجاشی رو براتون بگم. نجاشی میگه رجل ضعیف جدا لا یعول علی ولا یلتفت الی ما تفرد به. در یه جای دیگه راجع به میاه مدائنی میگه ضعیف جدا له کتاب یعرف به رسالت میاه، میاه و طریقها از اف و منها و هم محمد ابن سنان. خود میاه مدائنی که ضعیف جدا رساله ای نوشته که راوی او محمد ابن سنانه، او اضعفه. دیگه اضعف از ضعیف جدن چی میشه خدا میدونه. شیخ طوسی هم در تهذیب و استبصار گفته محمد ابن سنان متعون علی، ضعیف جدن و ما یستبد به روایتی ولا یشتکو فی غیره لا یعمل علی. وجه تضعیف رو نگفته، همین ضعیف جدن گفته. حالا کشی، بله کشی از فضل ابن شازان نقل کرده اینکه من الکذابین المشهورین، از ایوب ابن نوح نقل میکنه به سند معتبر که میگه که لا اروی لکم عنه شیئا، من حدیث از محمد ابن سنان نوشتم ولی حلال نقل برای شما نمی کنم، چون محمد ابن سنان آخرین لحظات مرگش، اون لحظات نزدیک به مرگش گفت کل ما احدثکم به لم یکن لی سماعا ولا روایتا و انما وجدته، من از کسی نشنیدم اینا رو. تو این بازار گشتم، تو خونه این و اون گشتم، یه رساله هایی دیدم و نقل کردم. لم یکن لی سماعا ولا روایتا و انما وجدته. خب عرض کردم این که آقای زنجانی می فرمان که تضعیف ممکنه منشأش اتهام غلو بوده که اون زمان خیلی ها رو متهم به غلو میکردن. هر کی چند تا روایت راجع به مدح امام علیه السلام نقل میکرد که یه مقدار غیر متعارف بود، میگفت این غالی است، بعدم متهم میشد کذابه. و لذا تضعیف ها رو از علم رجال ایشون میگن که به این معنا بردارید که دیگه تعارض با توثیق ها نمیکنه. خب ما این مبنا رو قبول نداریم. حالا بالاخره ظاهر تضعیف، مخصوصا وقتی فضل ابن شازان میگه کذاب، حالا کذاب مشهور نیست، اصل کذاب بودنشو که میگه، وقتی کذاب مشهور بودنشو شما میگه درست نیست. حالا اون که میگه مشهور، مرادش اینه که بین خواص مشهوره دیگه، نه اینکه همه این رو میدانن.
واقعا یک مال آیدنده این خیلی میبره بالا، اما روایات
ببینید شما حالا احمد ابن محمد ابن عیسی رو واقعا دریافت کردید مبانی چی بوده در تضعیف ها؟ به قلو وسواس بوده. اتفاقا این به ضرر شماست. پس معلوم میشه مشکل قلو نداشته محمد ابن سنان. پس برای چی گفتن کذاب؟ برای چی گفتن لا یعتمد و علا نقله؟ شیخ توسی گفت. کی گفت؟ نجاشی گفت. خب برای همین عرض کردم که ما خواستیم یک اشاره به مطلب کنیم. هر وقت بنا گذاشتیم این بحث رو مفصل مطرح کنیم، شما هم اشکالاتتون رو مفصل بیان کنید. ما خواستیم یک گزارشی بدیم از کار که آقا این تضعیف ها هست، این توثیق ها هست، اینها با هم تعارض هم بکنن، نتیجه اینه که وثاقت محمد ابن سنان ثابت نمیشه. و این که در برخی از کلمات برخی از معاصرین و شاید در کلمات مرحوم استادم باشه که میگن اگر امام به سند صحیح کسی را توثیق بکنه دیگه تضعیف رجالی با او معارضه نمی کنه، نه به نظر ما این درست نیست. برای اینکه توثیق امام که به سند قطعی به ما نرسیده، که به سند ظنی به ما رسیده، خب اونم میشه طرف معارضه. راجع به روایت اجلا من نمیخوام یه حرفی بزنم به ضرر خودم تموم بشه، ولی این رو بدونید به قول آقای خویی ابو سمینه که دیگه در ضعف او معمولا تردید ندارن، محمد ابن علی الکوفی از سیرفی ابو سمینه که خب دیگه روشن است که جز کذابین بوده، به نظر مشهور عرض میکنم. اگر دید که یکی بزرگواری گفته نه من او را هم قبول دارم، خب بزرگانی از اون نقل حدیث کردن مکررن، فوقش به نظر اونها آدم خوبیه، دلیل نمیشه که معارضاش از کار بیفته. محمد ابن احمد ابن داوود قمی مثلا، یا به قول ایشون احمد ابن محمد ابن عیسی از محمد ابن سنان نقل حدیث کرده، او قبولش داشته، دلیل نمیشه که پس تعارض نکنه با تضعیف دیگران. و فی ما ذکرنا فعلا غنا و کفایه، دیگه بیشتر از این من نمیخواستم توضیح بدم. اما راجع به کراهت قرائت قرآن در رکوع، حالا اجازه بفرمایید، ما که اصلا توثیقا را میگیم باید علم آور باشه، به ما که دیگه اصلا گفت که اون قاضی دید داره اون یکی از شاکیان میره، گفت تو دیگه کجا میری؟ گفت از کرگی دم نداشت قضیهش ما که از کرگی دم نداشت، اصلا ما اصلا توصیه ها رو میگیم باید علم آور باشه، و با وجود این تضعیف ها کی از این توصیه ها ما علم پیدا میکنیم؟ خب عرض شد خدمتتون که راجع به قرائت قرآن در رکوع چند تا روایت داریم. حالا اگه من بخوام این روایت هم بحث رجالی بکنم طول میکشه، فقط بعضیاشو خلاصه میگم. روایت اول روایت ابوالبختریه. ابوالبختری همین وهب ابن وهبه، خب که گفتن اکذب البریه، اکذب البریه. خب اینجا نجاشی گفت کان کذابا. آقای زنجانی یه زمانی میفرمودن نه حالا ثقه نبوده که نباشه، کذاب بوده باشه، یک شهادتی داره ابن الغزائری، ما به اون شهادت عمل میکنیم. یه زمانی اینجور میفرمودن. اون شهادته چیه؟ اون شهادته اینه علامه نقل میکنه از ابن الغزائری که گفت کان قاضیان عامیان الا ان له احادیث عن جعفر ابن محمد علیه السلام کلها یوثق بها. این احادیث مورد وثوقه. حالا شخص وهب ابن وهب به خاطر اون دروغی که گفت رفت نزد خلیفه عباسی، دید خیلی کبوتر دوست داره، گفت حدیثی هست راجع به باز مسابقه کبوتر؟ گفت بله، قال رسول الله لا سبق الا فی خفن او حافرن او ریشن، یه چیزی اضافه کرد که با گفتن اکذب البریه که چجور به سرعت جعل حدیث کرد. آقای زنجانی میگن حالا اونجا منافعش اقتضا کرد جعل حدیث کنه، یه چیزی بگیره برای خرج زندگیش. حالا دلیل نمیشه بر امام صادق هم که بالاخره انتساب داشت به امام صادق، انتساب نسبی نبود، ولی عرض شود خدمتتون که هم ارتباط داشت هم انتسابی داشت، بر امام صادق دروغ ببنده، ولی زاب میگه کلها یوسق و بها. خب ما به نظرمون این درست نیست. وقتی گفتن کان کذابا، نجاشی میگه کان کذابا، راجب و گفتن اکذب البریه، این کلها یوسق و بها اختلاف نسخه داره. در بعض نسخه ها هست که کلها لا یوثق بها. خیلی عرفیه این تعبیر، کان قاضیان عامیان، با اینکه قاضی سنی بود، ولیکن احادیثی از زیادی از امام صادق علیه السلام داره، ولی بدونید یک دونه از این احادیث قابل اعتماد نیست. چقدر بیان عرفی و خوبیه. کان قاضیان عامیان الا ان له احادیث عن رسول الله کلها لا یوثق بها. آقای زنجانی قبلا میگفتن ظاهر الا اینه که استثناس از اون ذمی که کرد، کان قاضی انامیان، حالا میخواد مدهش کنه. آخه این چه مدیه؟ کلا لا یوثق بها، پس باید باشه کلا یوثق بها. نه، کی میگه در مقام مد بود؟ قاضی عامی بود ولی ارتباط داشت با امام صادق علیه السلام. حالا مادرش کنیز حضرت بود سابقا یا زن حضرت بود، حالا بالاخره اینجور انتسابی به امام صادق داشت. کان قاضی انامیان الا ان له احادیث عن جعفر بن محمد، ولی بدونید این احادیث کلها لا یوثق بها. خیلی عرفیه و لذا به نظر ما سند این روایت خوب نیست، اما متنش عن جعفر عن ابی ان علی علیه السلام کان یقول لا قراءت فی رکوع ولا سجود انما فیهما المدحة لله عز وجل ثم المسأله. اول خدا رو مدح کنید بعد دعا کنید، چه در رکوع چه در سجود. ابتدعوا بالمدحة لله بالمدحة لله ثم مسألوا بعدها. وسائل الشیعه جلد 6 صفحه 310. خب سند ناتمام. روایت دوم، خصال عن حمزة ابن محمد العلوی. این حمزة ابن محمد العلوی یکی از روات عرض شد خدمتون که و از مشایخ شیخ صدوق هست ولی توثیق نداره. عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عبدالله ابن المغیره عن سکونی عن جعفر ابن محمد علیه السلام عن آبای علیه السلام عن علی علیه السلام. قال سبعت لا یقرؤون القرآن الراکع و الساجد و فی الکنیف و فی الحمام و الجنوب و النفسا و الحائض. خب چون حسن حمزت ابن محمد علوی از مشایخ صدوق و صدوق ظاهرا بیش از چند بار ترزی کرده بر او، گفته رضی الله عنه، گفته میشه بعیدم نیست که شیخ صدوق به کسی بگه رضی الله عنه، این چیز معمولی نیست، معلوم میشه که قبولش داشته، حق به گردنش داشت. ولی اگر مثل اونی بود که گفت ما رأیت و اشد نصبا من، گفت رفتم پیش زبی از او اخذ حدیث بکنم، ما رأیت و اشد نصبا من کان یقول اللهم صل علی محمد فقط فردن، از این ناسبی تر من ندیدم. اونم حق داشت دیگه، رفت نقل ازش حدیث سماع کنه، ولی صرف حق داشتن که نمیاد بعد از مرگش بگه رضی الله عنه. رضی الله عنه این برای این حالا استظهار میشه، اگه زیاد تکرار بشه که شما هم قبول دارید دیگه، بله فعلا قبول ندارید. خب سبعت لا یقرؤون القرآن الراکع و الساجد و فی الکنیف و فی الحمام و الجنوب و النفسا و الحائض. خب سند رو هم درست کنیم، به قرینه سیاق دلیل بر حرمت نیست، فوقش مکروهه. چرا؟ برای اینکه مگه تو کنیف، تو حمام یا جنوب اینا حرامه؟ حائض، نفسا حرامه مگه قرآن بخونم؟ نه مکروهه. اینم فوقش میشه مکروه. حالا مکروه در نماز، قرائت قرآن در رکوع مکروهه، این کراهت به معنی قلت ثوابه یا نه همون کراهت اصطلاحی هم باشه، با اینکه قرآنه و در نماز مبطل نمازیست، ولی نه یه کراهتی داشته باشه مشکلی نداره. به قرینه سیاق ظاهرش اینه که مکروه، لا یقرؤون القرآن، نه دیگه نکرده از قرائت قرآن دیگه. خب اینم راجع به این مسئله. آخرین مسئله در باب رکوع، قرائت قرآن، آی سیستانی میفرمود ما اطلاقی نداریم که در جمیع حالات صلات مستحبه، ظاهرا راست هم هست، ما دلیل نداریم. کجا؟ نه قرائت قرآن، زیارت امام حسین هم اطلاق داره، هر نظر بگه السلام علیک یا ابا عبدالله، چرا هم چه به نماز داره، همینجوری نشستی بگه صلی الله علیک یا ابا عبدالله. ربطی به استحباب قرائت قرآن در نماز نداره، اون استحباب نفسی داره قرائت قرآن، چه ربطی به نماز داره؟ بحث در اینه که ما در نماز یه دلیل داشته باشیم که در هر حالتی از حالات قرآن مستحب است قرائت، در هر حالتی از حالات نماز مستحب است قرائت قرآن، ما همچون دلیل نداریم، و یه دلیل بر مانعیتش هم نداریم، یعنی بر مبطلیتش هم نداریم، چون تکلم انصراف داره از قرائت قرآن. خب آخرین مسئله اینه، لا فرقه بین الفریضت و النافله فی واجبات الرکوع و مستحباته و مکروهاته و کون نقصانه موجبا للبطلان، نعم الاقوا عدم و بطلان النافله به زیادت الرکوع سهوان. میفرماد نافله و فریضه در واجبات رکوع، مستحبات رکوع، مکروهات رکوع هیچ فرقی نداره، فقط یک استثناء داریم، زیاده رکوع سهوا در نافله مبطل نیست. خب مطلب درسته، نوع ادله‌ای که راجع به رکوع هست فرقی بین رکوع در نماز واجب یا رکوع در نماز مستحب نگذاشت، اما راجع به زیاده رکوع سهوا که مشهور گفتن در فریضه مبطل بود ولی در نافله مبطل نیست، مقتضای قاعده اولیه مبطل بودنشه. به خاطر موثقه ابی بصیر، من زاده فی صلاته فعلیه الاعاده. حالا آقای خویی استدلال دیگه ای میکنه که این بحثش مفصله، که ایشون میگن هر کجا امر بکنن به نماز مستحب یا به روزه مستحب، ظاهر عرفیش اینه که منصرف است به همون فعلی که واجد شرایط واجب هست. اگر گفتن صوم تطوع بگیر، یعنی صوم واجب در ماه رمضان چه شرایطی دارد، به همون نفع بگیر. اگر گفتن نماز مستحب بخوان، این ظاهرش این که نماز واجب چه شرایطی دارد، چه موانعی دارد، به همون نفع نماز بخوان، که ما به عرض عریض این رو نمیتونیم قبول کنیم. اگر اطلاقی در دلیل نباشه، بحث انصراف یک بحث عرفیه، معلوم نیست همه جا انصراف باشه. مثلا مردم در نماز واجب سوره میخونن، اما تو ارتکازشون این نیست که قوام نماز به سوره است. اینجا اگر بگن سل صلات تطوعن، انصراف داره لولا دلیل اینکه در نماز مستحب سوره واجب نیست، انصراف داره به نماز با سوره، نه ما اینو نمیفهمیم. ولیکن مهم نیست، همون من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده کافی است. لازم نیست بگیم امر به نماز مستحب منصرف است به اون نمازی که فاقد اون مانع در نماز واجب است، که همون زیاده رکن است. اما زیاده رکن سهوا مخصص داریم نسبت به من زاد. من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده ارشاد به بطلان، نه وجوب تکلیفی اعاده تا بگید شامل مستحبات نمیشه، ارشاد به بطلانه. ظاهر علی الاعاده ارشاد به بطلانه دیگه، نه علی الاعاده ارشاد به بطلانه دیگه، ولی دا شامل نماز مستحب هم میشه. زیاده رکوع سهوا دلیل خاص داریم که مبطل نافله نیست. یکیش گفتن در چند روایت قید زدن زیاده سهویه رو، گفتن فی المکتوبه. مثلا من استیقن انه زاد فی صلات المکتوبه رکعتن اعاد الصلاه. خب حالا رکعتن به معنای رکعت کامل است یا رکوعه، به هر حال فرق نمی کنه. فرمودن ببینید قید زد من استیقن انه زاد فی صلات المکتوبه، مفهوم وصف فی الجمله ثابته، یعنی معلوم میشه من استیقن انه زاد فی صلاته رکعتن کافی نیست برای حکم بطلان. من استیقن انه زاد فی صلات المکتوبه، یعنی فی صلات الفریضه، این فریضه دخل داره در این حکم. البته قدر متعقن اینه که نماز مستحب به ذات و بالفعل، حالا اگه نذر کردی نماز شب بخونی دیگه اون عمومات میگه زیاده رکوع مبطلشه ها. قدر متعقن میگه که نماز مستحبی که بالفعل هم مستحب، زیاده رکوع در آن مبطل نیست به خاطر مفهوم وصف. نگید مفهوم شرط ها، بگی مفهوم شرط اصولی ها مثل آی خویی میگن فرزندم مثل این که اصول خوب نخوندی. چرا؟ برای اینکه من استیقن انه زاده فی صلاته رکعتن، این اولا تعبیر من استیقن اگر باشه که اصلا اون مفهوم شرطی که در از استیقن این استیقن میگن نداره، اگر من باشه مثل من کان عالمن فاکرمه، این جمله شرطیه ای که به لسان من بیان میشه این مفهوم شرط نداره چون محقق موضوعه. اینم باشه از استیقن این استیقن انه زاد فی صلات المکتوبه رکعتنم، انتفاع شرط اینه که لم یستیقن انه زاد فی صلات المکتوبه رکعتن، این انتفاع موضوعه، معناش نیست که استیقن انه زاد فی صلات نافله رکعتن، همچون چیزی نیست که، و لذا مفهوم شرط رو مطرح نکنید، بگید مفهوم بعد که ظاهرا مطلب درستی هست. چون شاید واجب بالعرض، واجب به نافلهی که منظور است اونم مثل فریضه باشه و زیاده رک در اون مبتل باشه، مفهوم وصف الجمله است دیگه، فلجمله می فهمیم که نماز نافله به ذات و بالفعل، یعنی نماز شب که الانم واجب نیست به نظم امثالان، این نماز زیاده رکوع سهو در اون مبتل نیست، چون اگر زیاده رکوع سهو در اون مبتل بود چرا حضرت فرمود از استیقن انه زاد فی صلات المکتوبه رکعتن؟ بله آقا قید زائد مفهوم وصف یعنی سهو دیگه، سهو در زیاده رکوع در نماز نافله موجب بطلان نماز نافله نیست، اینه مفاد روایت دیگه، مفهوم وصف اینه. این یک دلیل، دلیل های دیگر هم مختصرا انشاءالله فردا مطرح میکنیم و وارد بحث سجود میشیم. به حول الله و قوته و الحمد لله رب العالمین.